الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما الحجة بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين له الفداء واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. تفاوت هایی هست بین افرادی که متدین هستند، معتقد و معنوی هستند با افرادی که غیر متدینانه زندگی میکنند، اهل معنویت و اعتقاد نیستند. اینها یه فرقهای اساسی دارن قبل از اینکه به تفاوت‌های دینداریشون برسیم. اون تفاوت‌ها در شخصیت افراده، در شیوه تفکرشون، در شیوه نگاه و منش زندگیشون هست. اون تفاوت‌ها عامل میشه که بعضی‌ها متدین بشن، بعضی‌ها متدین نباشن. یکی از اون تفاوت‌های اساسی این است که افرادی که غیر متدینن، اهل دین و دیانت نیستن، افراد ظاهرنگری هستن، ظاهربینن، سطحی نگرن. چون دین یه مقدار عمیق نگری از انسان انتظار داره. نمیشه انسان فرد متدینی بشه، معتقد بشه با سطحی نگری و نگاه ظاهری داشتن. در آیه کریمه قرآن سوره یونس خداوند متعال میفرماید یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا. اونهایی که آخرت رو باور ندارن، اینها آدمایی هستن که ظاهری از حیات دنیا رو میبینن. حالا جالب اینه که خداوند متعال میفرماید ظاهرا من الحیات الدنیا، یعنی یه ظاهری از حیات دنیا رو میبینن. شاید نکره آوردن کلمه ظاهرن دلالت بر این بکنه که اگر ظاهر دنیا رو هم درست نگاه میکردن، بازم به خیلی از نتایج خوب میرسیدن. بخشی از ظاهر دنیا رو نگاه میکنن، حاضر نیستن بقیه رو نگاه کنن. آدم های سطحی نگری هستن. این آگاهی از ظاهر دنیا، آگاهی از سطح دنیا موجب میشه اینا به آخرت ایمان نیارن و هم عن الاخرت هم غافلون. اینها دو بار به اینها اشاره میفرماد، هم دو بار میاد با فاصله یک کلمه. اینا یه آدمایی هستن که از آخرت، از باطن دنیا به تعبیری غافل هستن. آیه بعد میفرماد اولم یتفکروا فی انفسهم، آیا اینها تفکر نمی کنن در جان خودشون، یعنی برن به عمق جان خودشون اندیشه بکنن؟ خب نمی کنن این کارو، آدم های عمیقی نیستن. بعضی ها هستن خیلی عمیق نمان، نشون میدن خیلی آدم های عمیقی هن، ولی واقعا آدم های سطحی هن. شما برخی از متون مربوط به روشن فکرهای غیر متدین یعنی به دین همه بخشاش اعتقاد نداشته باشه، نگاه بکنید حتی آدم های متفکر و معروفشون رو میبینید یه سطحی نگری تو اینا وجود داره. قضاوت های خیلی ابتدایی و نگاه خیلی ظاهری دارن. همین کلام خدا در قرآن کریم و منتها دیگه، حالا چجوری گوله گفت گول هیکلشو میخوره طرف. بعضی های هیکل علمی برای خودشون درست میکنن، گول هیکل علمی خودشون رو میخورن. اگر ظاهر دنیا رو هم آدم درست نگاه بکنه، عمیقم نگاه نکنه، میتونه به این مسئله برسه که حرفای خدا حقه. میتونه به این نتیجه برسه که راه حل ها برای مشکلات حیات بشر راه حلاییه که خدا ارائه داده. منتها گیر آدم‌های سطحی اینه. من بذارید به سرعت شروع کنم نتیجه گیری کردن و همین ظاهراً من حیات دنیا که در آیه کریمه فرموده است به عنوان یه ملاک برای تشخیص شخصیت آدم‌هایی که ایمان به آخرت ندارن، همین رو در بخش‌های مختلف زندگی بهش بپردازم. وقتی کسی از دنیا میره، اون دنیا اگه گله کنه که خدایا منو آماده نکردی برای مرگ، بهش خواهن گفت که چرا، ما سه بار به تو علامت دادیم. بابا کی سه بار علامت دادیم؟ ما یه بارش هم متوجه نشدیم. میفرماید سه تا از نزدیکان و آشنایانت که فوت کردن، اون آخرین مواردش، اونا تذکری بود که ما به شما دادیم. یکی همسایت بود مثلا، یکی از فامیلات بود مثلا، یکی از آشناهات بود. حالا من دارم اینا رو عرض میکنم. اون آخری ها که از دنیا رفتن دیگه علامتی بود که به شما دادیم. ای بابا ما اصلا متوجه نشدیم یه علامت به ماست. ببینید اینا ناشی از یه سطحی نگریه که آدم علامتهای پروردگار عالم رو برای مسئله مهمی مثل زمان رفتن دریافت نمیکنه. آدم سطحی نگر علامتهایی که در اطرافش اتفاق میفته میخواد سطحی نگاه کنه، معنای ازش برداشت نخواهد کرد. آدم سطحی نگر حتی یه خوابی هم میبینه، این خواب براش هیچ الهام بخش نیست. خب خواب باید الهام بخش باشه، حجت نیست، اما الهام بخش هست. مثلا در روایت داره گاهی از اوقات کسی میخواد گناهی انجام بده، یه خواب بدی میبینه، این خواب بد او رو متنبه میکنه که مبادا خطا بکنه. خب این همچی خواب بدم میبینه پیچ متنبه نمیشه، دریافت نمیکنه این علائم و نشانه هایی که در اطرافش هستن رو. یا آدم سطحی نگر تجربه دیگران رو درست مرور نمیکنه. در آیه بعد در همین سوره یونس خداوند متعال درباره این آدم های سطحی نگر میفرماید که اینها چرا به زندگی گذشتگان نگاه نمیکنن؟ کیا بودن؟ الان نیستن؟ عاقبتشون چی شد؟ اینا به کجا تونستن برسن؟ آدم سطحی نگر آدمی است که نه تنها آیه های الهی که همه عمق دارند رو درک نمی کنه، بلکه خود دنیا رو هم همه گسترش رو مورد مطالعه قرار نمیده. همین الان این بحث های سیاسی که نمیخوام وارد بشم، بعضیا سینه چاک میکنن برای انتخابات هایی در استاندارد های بین المللی، اصلا نمیخواد آدم عمیقی باشه انسان، همین آدم سطحی باش خواهش میکنم. اصلا خواهش میکنم اتفاقا آدم سطحی باش، آدم ظاهربینی باش. انتخابهایی در استانداردهای بین المللی مگه نتیجهش جز این شده که صهیونیسم بین الملل رو حاکم کرده بر جوامع مسیحی و اروپایی، 5 میلیون نفر بر نمیدونم شاید 5 میلیارد نفر دارن حکومت میکنن. انتخابات تو استانداردهای بین المللی یعنی آمریکا، انگلیس، فرانسه، آلمان، خب اینا انتخابات هایی که برگزار میکنن همیشه سه به هیچ بازی به نفع یه گروه اندک صهیونیست در میاد. کدوم یکی از این کشورها تحت سیطره صهیونیستان نیستن؟ این دیگه آمار و ارقام اقتصادی داد میزنه. خب تو چرا خودتو میکشی برای انتخابات آزاد؟ الان کسی اعتقادات دینی هم نداشته باشه، فقط سطحی نگر نباشه، اونم بخشی از سطح دنیا رو نگاه کنه، میفهمه انتخابات به روش هایی که تو دنیا هست خیلی نتیجه های بدی داره. اتفاقا کار انتخابات ما تو این 30 سال همیشه جلوتر بوده. انتخابات کارش پالایش میان مسئولین رسوبا رو بشکنه، قدرت طلبا رو بزنه کنار، ولی انتخابات ها تو غرب همیشه سرمایه‌دارا رو تثبیت میکنه. اینکه دین و ایمان نمیخواد فهمیدنش. یه کمی به روزنامه و آمار و همین چند تا سایت مراجعه کنی میفهمی دیگه. این زیاد فهم عمیق نمیخواد. ولی خداوند متعال میفرماید یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا. اینا یه ظاهری از حیات دنیا رو میبینن، بیشتر از این چیزی رو مورد مطالعه و مداقه قرار نمیدن. داریم فرق بین آدم معتقد سالم متدین رو با آدم هایی که متدین نیستن رو میگیم. اینا فرقاشون چیه؟ چی میشه یکی متدین میشه یکی متدین نمیشه؟ یکی از فیلسوفان غربی میگه من بگم فرقشونو، آدم های ترسو میرن دیندار میشن، آدم های شجاع بیدینن، نیاز ندارن. بنده خدا اونم یعلمون ظاهرا من الحیات دنیا، حالا چهار تا ترسو دور خودش دیده، عمه ای خاله ای عموی چیزی حتما، بعد اونا رفتن متدین شدن. یه دونه آدم جسور شجاع دیده بیدینی میکنه، هیچ قضاوت کرد و آقا اندیشه او رو هم بر تاروک عالم نقش میبنده، اندیشه همچی آدمی به به حل شد، ما فهمیدیم کیا میرن سراغ دین. بعد در جریان دفاع مقدس ما معلوم شد که بابا هرچی دل و جگردار خدا پرستره، برعکسه. پس دیندارا که میگفتی ترسو میشن، پخ بکنی میترسن، چرا اینجوری شد؟ این دیندارا در مقابل سخت‌ترین مشکلات و بدترین دشمنی ها اینقدر مقاومت میکنن، برعکس شد که تو میگفتی دیندارا ترسو میشن، ترسوها میرن دیندار میشن. عذر میخوام، اینا یعلمون از ظاهرن من حیات دنیا. یه زمانی میگفتن این دانشگاه ها دختر و پسر کنار همدیگه باشن، این یه هیجانی به تحصیلشون میده، در اثر این رقابت اینا سعی میکنن بهتر درس بخونن. خب ممکنه یک همی گاهی اینجوری باشه، مثلا 3-4% یه هیجانی بده در اثر رقابت، اینا یک کمی از استعداد خودشون بیشتر استفاده کنن، دقت کنن، پیش همدیگه کم نیارن و درس بخونن. ولی شما وقتی دقت میکنید میبینید 90% برعکسه. من زمان طاغوت بچه بودم، ولی بعدش به خاطر یه مطالعه مجبور شدم برم مؤسسه کیهان و اطلاعات. اون زمان حالا خیابون ناصر خسرو هم بود، حالا الان نمیدونم کجا باشه. بعد معلممون ما رو وادار کرد برای انجام این پژوهش، اونم شخصی ها، والا تو مدرسه مثلا رواج نبود کار پژوهشی کردن، برم روزنامه های قبل از انقلاب رو بخونم. وقت اونجا مقالاتی می دیدم مفصل، چرا ما مدارسمون دختر و پسر با هم قاطی نیستن. بعد مقالات به قول خودشون علمی، یعلمون ظاهرا من الحیات دنیا، اینا یه ظاهری از حیات دنیا رو برداشتن. بعد اونجا میخواستن ثابت بکنن که این دختر و پسر تون دبیرستان کنار هم دیگه باشن هیجان درسشون بیشتر میشه. نگاه که میکنی الان میبینی که حالا چندین سال قبل بررسی کرده بودن 70% بهترین مدارس آمریکا مدارسی بودن که دختر و پسر از هم جدا بوده. خیلی تفاوت معناداری داره. یعنی مثلا بهترین مدارس توی آمریکا 10 تاست، 7 تاش دختر و پسر از هم جداست. اصلا اونجا اکثر مدارس مختلطه، ولی اینایی که هم جدا کردن نتیجه گرفتن بهتر بچه‌ها درس می‌خونن. حالا اونا که نرفتن به آیات و روایات مراجعه کنن، نرفتن به تفسیر قرآن مراجعه کنن، که نرفتن به فلسفه حجاب مراجعه کنن، همین یه آمار سطحی گرفتن، ولی یه مقدار همین سطح رو جدی گرفتن، به این نتیجه رسیدن. کاری نداره به این نتیجه رسیدن. آقا موسیقی حرامه، میگه اتفاقا من صبح موسیقی تند گوش میکنم سرحال میام. ببین این آدم سطحی نگره، یعلمون ظاهرا من الحیات دنیا، ظاهری متوجه شده، یکی دو بار دیده به هیجان اومده. همین، شما اگر همیشه با موسیقی به هیجان بیای، بعد قدرت به هیجان آوردن خودت رو با تفکر از دست میدی. قدرت به هیجان آوردن خودت رو با نیات صادقه و با ایمان از دست میدی. همیشه برای به هیجان اومدن به موسیقی نیاز داری، بعد دیگه با موسیقی هم به هیجان نمیای. وقت کله ملق هم بزنی دردی رو دوا نمیکنه، قوای بدنی خودتو از دست میدی. بله آدم از این ور خونه میخواد بره اون ور خونه سالم باشه، با ویلچر بره راحت تره. یه ویلچر بخر تو خونه بگذار، از این ور به اون ور خواستی بری بشین روش یه چرخ بزن، تو رو میبره اون طرف، کیف هم میکنی. ولی بعد از چند مدت دیگه به درد راه رفتن هم نمیخوری. این بله یه ظاهری از حیات دنیا رو شما نگاه بکنی، ممکنه زندگی خودتو بد طراحی کنی. ولی وقتی عمیق نگاه میکنی میبینی نه، قصه خیلی متفاوت شد. فرق بین آدمهای بد با آدمهای خوب از منظر دین، فرق بین آدمهای متدین و آدمهای غیر متدین، آدمهای معتقد به دین، به حقانیت دین و آدمهایی که به حقانیت دین معتقد نیستن، در اینه. یکی از تفاوت‌های شخصیتی اونها رو قرآن در سوره یونس اعلام می‌فرماید. یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا، اینا یه ظاهری از حیات دنیا رو دیدن و بهش تمسک می‌کنند و بهش چسبیدن ول نمی‌کنند. حتی اگر اینا ظاهر حیات دنیا رو کامل و خوب دیده بودن، به همین نتایجی می‌رسیدن که خداوند متعال اعلام می‌فرماید. اگر اینها عمیق شده بودن که همینطور. من امیدوارم که انشالله این تو فرهنگ ما جا بیفته، تو فکر جامعه ما جا بیفته. صدها فیلم باید براش ساخته بشه، سریال ها باید ساخته بشه تا جا بیفته. بابا آدمهای بیدین آدمهای سطحی نگرن، میدونی؟ آدمهای ظاهری هن، اونم یه ظاهری از دنیا رو نگاه میکنن، بقیهشو میذارن کنار، آدمهای عمیق نیستن. وقت تو مدرسه بچه های ما میخوان متدین بار بیان، معلم های مدرسه چی کار باید بکنن؟ هیچ، بچه ها رو عمیق بار بیارن، بچه ها متدین بار میان. جلوی سطحی نگری و نگاه ظاهری بچه ها رو بگیرن، نگاه بچه ها رو عمق بدن، هیچ، بچه ها متدین بار میان. متدین بار آوردن که شیوه عجیب غریبی نداره، ببریمشون سر سجاده، عطر بهشون بزنیم، هی نور بندازیم، نور قشنگ بزنیم، آوای مذهبی پخش بکنیم این متدین بشه. نه، اولا یه تفکر و فی انفسهم در آیه بعد میفرماید. آیا اینا تفکر نمی کنن در جان خودشون؟ شما اینا یه کاری بکن که بره تو عمق وجود خودش تفکر بکنه، فکر کردن رو بهشون یاد بده. یه معلمی اون اوائل انقلاب ما رو میبرد کوه، بعد میگفتش که خب بچه ها یکم اینجا فکر کنید. خب ما با این پدیده یه مقدار تازه مواجه شده بودیم، البته بچه آخون بودیم، مسجدی بودیم، ولی کسی به همون توصیه نکرده بود یکمی بشینید فکر کنید. بعد اولش فکر میکردیم بود خودم بوده چی باید فکر کنیم، بعد کم کم راهنمایی میکرد، بعد موضوعات متعدد میداد، میگفت دیگه با هم زیاد نمیخواد حرف بزنید، حرفو پایین کوه هم میتونید بزنید. حالا یه صبح جمعه اومدید کوه بشین فکر کنید، وادار به فکر میکرد. از تفکر چه شهدایی تربیت شدن. حالا ما درست بهره نبردیم، ولی کار ایشون درست بود. پدر و مادر باید بچه ها رو وادار به تفکر بکنن. حالا ممکنه از حل کردن یه معما، یه بازی فکری شروع بشه تا فکر در مورد یه موضوعات مهمتر. گاهی از اوقات برنامه‌های تلویزیون صرفاً سرگرم کنندن، گاهی از اوقات بعضی از برنامه‌ها هستن آدم رو به فکر وادار می‌کنن، آدم رو عمیق بار میارن. اگه برنامه تلویزیون صرفاً سرگرم کننده بود، پدر مادر خودشون با بچه‌ها شروع می‌کنن به صحبت کردن و بچه‌ها رو به فکر وادار کردن. یه سوالی که این جواب علل قاعده سطحی میده، مطرح میکنید، بعد اون یه جواب سطحی میده، بعد بهش بگو خب این جواب اینجاش که ایراد داره، بعد همینجوری کم کم ببریش جلو و وادارش کنی به فکر کردن. بگه من چجور اینجوری تصور میکردم. یه چوب رو بذار توی آب، شکست نور موجب میشه که این فکر کنه این چوبه شکسته. بعد چوبه رو در بیاره میگه اه سالمه، چرا من کج میدیدم؟ بگو این علتش این آبه که نور رو، نگاه انسان رو یه جوری مخدوش میکنه به سالم بودن و مستقیم بودن این چوب، این خطکش. دیگه سطحی نگاه نکنی به هر چیزی. یه 4 تا از این رفتارها انجام بدی، اینا هم ظاهر دنیاست، ولی یه ظاهری رو انتخاب کردی که انسان رو وادار بکنه به تفکر عمیق، بعد کم کم ببرش توی باطن عالم. شما یه بار غذا رو درست کن، یه برنج بریز زیرش، مثلا گوشت و یا اون خورشتی که میخوای بگذاری بذار و بگو غذای ظهر ما همینه، به همین سادگی. بچه برگرده بگه اه مامان فقط برنج درست کردی. بعد کم کم با قاشق اون برنج رو بزن کنار، بگو ببین چه خبره. آدم که نمیشه برای یه مهمانی خانوادگی ظهر جمعه یه برنج ساده صرفا درست بکنه. معمولا ما با یه خورشتی برنج رو میخوریم. پس تو سطحی نگری کردی. سطحی نگر نباش، به هیچی سطحی نگاه نگو. مامان برنج بدون خورش درست نمیکنه بیاره سر سفره. من بهت میگم غذای ما همینه، عادت کردی به اون نگاه سطحی خودت. یکم این روی برنج رو بزن کنار، ببین باطنش چه خبره. از همین جا آدم تمرین بکنه تا بره در محضر پروردگار عالم. بچه من تو دوست داری همیشه ماها تو دنیا بمونیم؟ یا آره. پس تو جاودانگی طلبی رو دوست داری؟ میشه خدا در ما جاودانگی طلبی گذاشته باشه بعد پاسخ نداده باشه؟ میشه؟ کار خدا اینقدر خراب از آب در میاد؟ اولا یه تفکر و فی انفسهم، برو تو خودت فکر کن تو چی هستی؟ من عرف نفسه فقط عرف ربه رو اینجا اجرا کن، عملیاتی کن. تو جاودانگی رو دوست داری؟ تو مرگ رو دوست نداری؟ خب میشه خدا به این سوال ما جواب نداده باشه، ما رو ول کرده باشه؟ او اینو در ما ایجاد کرده، او جاودانگی طلبی رو در ما گذاشته. خدا میخواسته ما رو اذیت کنه؟ نمیخواسته که ما رو اذیت کنه که. حتما راه حلی داره، راه حلش حیات جاودانه است، راه حلش آخرته. اونجا شروع میکنه به پاسخ دادن. اونجا یه شرایطی داره. حضرت ابراهیم خلیل الرحمن هم در اون جریان آموزش عقیدتی که داشت، اولش توجه مردم رو به ماه و خورشید جلب کرد، از ظاهر حیات دنیا شروع کرد. به این ستاره ها، این خورشید، این ماه، چقدر اینها عالی هستن، اینا خیلی قدرتمندن، در عالم نور افشانی میکنن، خیلی عظمت دارن. بعد انی لا احب الافلین فرمود، غروب اونها رو یکی یکی نشون داد، فرمود اینا جواب ما رو نمیدن، چون انی لا احب الافلین، من غروب کننده ها رو دوست ندارم. یعنی مردم شما هم غروب کننده ها رو دوست ندارید. غروب رو دوست دارید؟ حالا غروب طبیعت دوست داشتنی هستا، ولی پایان پذیری رو دوست نداریم، پایان یافتن رو دوست نداریم. پس باید این حیات در باطن خودش امور جاودانه ای داشته باشن. انشالله یه جوری بشه مردم یه غیر متدینی رو دیدن، نماز نمیخونه، حجاب راحت نمیکنه، نمیدونم مشروبات الکی مصرف میکنه، نمیدونم منظورم الکلی بود. خب اینا رو تا دیدن بگن چی؟ بگن خب این آدم سطحیه. آدم متدین دیدن میگن خیلی آدم عمیقیه. البته این طرحی که من دارم عرض میکنم یک کسانی خرابش میکنن. چی؟ یه آدم نمازخونه سطحی نگر، یه آدم متدین سطحی نگر که ظاهر دین رو داره ولی واقعا انسان ظاهریه، آدم عمیقی نیست. اینا تمام نقشه انبیاء الهی رو به هم میزنن، تمام حرفای خوب رو به لجن میکشن. میگی بیا، گفتی متدینا آدم های عمیقی هن. این آقا آدم متدین مثلا نماز میخونه، اما مر تو بازار رشوه میگیره، بیا خراب میکنه دیگه، اصلا ضایع میکنه حرفو میره. آقا گفتی آدم متدین عمیق میشه دیگه، اینا این آدم متدین نگاه کن نمازشو ترک نمیکنه اما ولایت رو قبول نداره، ولایت مدار نیست. میگه اینو که تو قرآن ننوشتن، ولمون کن تو رو خدا. بیا چیکارش میخوای بکنی؟ این نمازخونا اونجوری که پدر دینو در میارن کمر دینو میشکنن، بی نمازاش اینجور نیستن. والا با بی نمازا میشد راحت برخورد کرد. نه عزیز من، شما به متدینها هم میتونی همین تقسیم رو ارائه بدی. متدین سطحی نگر میگه تو قرآن که اسم علی ابن ابی طالب نیومده که، بیا حالا بیا درستش کن. چی جوابشو بدیم؟ آقای من، این همه آیات قرآن داره تأکید میکنه بر موضوع ولایت، میگه کجا اومده ولایت؟ هی میگه ولایت ولایت. چند تا آیه قرآن وقت براش بخونیم بابا؟ یه کمی پیچیده است. خود قرآن رو هم باید عمیق نگاه بکنی. سطحی نگر باشی اصلا سراغ قرآن نمیری، سراغ دین نمیری. سطحی نگر باشی سراغ قرآن هم بری، باز به سمت دوزخ راهت کشیده خواهد شد. سطحی نگری بده همه جا، حتی قرآن هم سطحی بخونی. خود قرآن کریم میفرماد باید تدبر بکنی در قرآن، باید عمیقا به آیات قرآن نگاه بکنی، ولی برداشت سطحی بخوای بکنی. آقا سوره حمد رو با هم دیگه بخونیم ببینم تا میرسی به اونجایی که اهدنا الصراط المستقیم، خدای ما رو به راه راست هدایت کن. راه راست رو معرفی میفرماید، صراط الذین انعمت علیهم. یه بار این تیکر رو با هم قرائت کنیم، صراط الذین انعمت علیهم، راه کسانی که به آنان نعمت دادی. خدا به کیا نعمت داده؟ یعنی راه کسانی که به اونا ثروت دادی؟ یقینا اینجور نیست دیگه. راه کسانی که به اونا هیکل دادی، قیافه دادی؟ یقینا اینجا اینجوری نیست. داریم از صراط مستقیم صحبت میکنیم. یکی همی آدم فکر بکنه میشه این نعمت، نعمت معنوی. خب خدا به کی بیشتر از همه نعمت معنوی داده؟ بفرمایید دوستان همکاری کنن ببینیم چی میشه. به انبیاء و اولیاء، احسن. یعنی ما رو به راه علی ابن ابی طالب ببر، به راه امام حسین ببر، از اون بالاتر به راه پیغمبر اکرم ببر. یعنی شما تو سوره حمد یکمی عمیق، یکم عمیق سوره حمدو بخونی، در واقع در این سوره حمد یه تواضعی به اولیاء خدا در کلمات شما هست. ما رو ببر به راه خوبان. نمیتونی بگی که ما رو ببر به راه کسانی که نعمت دادی. حالا من کاری ندارم به کی نعمت دادی، من حرصم در میاد بخوام نگاه کنم به کی نعمت دادی. نه، تو باید بگی من عشقم اونایی که بهشون نعمت دادی. حتی یه مقدار عمیق‌تر این سوره رو نگاه کنید، همین آیه‌ای که هر روز داریم میخونیم دیگه. اصلا نماز بدون سوره حمد نماز نیست، روایته. اصلا هیچ نمازی نیست شما سوره حمد لازم نباشه بخونید، جز یکی دو مورد استثناء کاری نداریم. نمازها نوعاً و عموماً با سوره حمد نماز میشن. خیلی سوره عجیبیه، تنها سوره واجب قرآنه. صراط الذین انعمت علیهم، راه کسانی که به اونها نعمت دادی یعنی چی؟ نیومدی بگی که خدایا چرا به اونها نعمت دادی به من ندادی، به منم بده. ببین این یکی مقدار قدبازی توش هست، حسادت ممکنه توش باشه، ولی شما گفتید چی؟ که راه کسانی که به اونها نعمت دادی، به اونها نعمت دادی، نوش جونشون، الهی من فداشون بشم، منو تو راه اونها ببر. خود این آیه رو یه مقدار عمیق بخونی شما رو ولایت مدار بار میاره. غیر المغضوب علیهم ولا الضالین، راه اونایی که بهشون غضب کردی یا گمراه هستن نه. یا یه جور دیگه هم تفسیر فرمودن این آیه کریمه رو، اونایی که بهشون نعمت دادی، اونایی که نه بهشون تا حالا غضب کردی نه گمراه شدن، کسانی که نه بهشون غضب کردی نه گمراه شدن، دوباره همون اولیاء خدا هستن. براءت هم یه جوری بهت آموزش داده میشه. خود سوره حمد رو اگر عمیق نخونی چیزی دستتو نمیگیره. عمیق بخونی ولایت مدار میشی، اهل ولایت میشی، تواضع میکنی به یه بزرگتری. آقا جون در اول قرآن خدا بعد از 3-4 کلمه حرف حساب که به شما میزنه از خدا و خوبی ها، الحمد لله رب العالمین، بعد میاد سراغ خوبی ها، ایاک نعبد، و بعد دعا میکنی برای خوبی ها، بلا فاصله در قسمت سوم سوره حمد شما رو میبره در خونه خوبا، بیا اینجا به خوبها تواضع بکن. سوره هم به ما یاد میده بعد از اینکه از خدا حرف زدی، از خوبی ها حرف زدی، باید بری در خونه خوبا، عمیق باشی، اینو نگاه میکنی، میگه آقا جون من تو سوره هم یاد امیرالمومنین میفتم، سطحی باشی، میگه ربطی داره؟ آقا ربطی نداشته باشه، نداشته باشه که، چون خودت گفتی راه کسانی که به آنها نعمت دادی، نمیخوای به خودت زحمت بدی یه ذره فکر کنی ببینی خدا به کی نعمت داده، نعمت اصلی چیه، به کی بیشتر نعمت داده، کی بیشتر مصداق این آیه کریم است. خدا اصلا دین رو برای آدم های عمیق گذاشته. آدم سطحی باشه دینداری نمی کنه، فریب شیطان رو می خوره. فرق بین دنیای کفر با دنیای اسلام، دنیای معنویت این استش که اونا سطحی هن، اینا عمیق هن. و انشالله یه روزی همه مردم به این عمق برسن تا بتونن راحت دینداری بکنن. آقا امام زمان ارواحنا له الفدا وقتی تشریف فرما میشن دست به سر مؤمنین میکشن، دست به سر مؤمنین میکشن، عقل مؤمنین رو اضافه میکنن. چقدر روایت جالبیه، نفرمود دست به قلب مؤمن میکشه تا مؤمن مثلا احساسات معنویش قوی تر بشه، چون عقل اگر زیاد بشه کلن آدم خود به خود عاشق میشه. امام صادق علیه السلام فرمود قلب در رهین عقل، رهین برهانه، استدلال و تفکر تو بالا ببری عاشق میشی. من دیگه عمیق شدن رو در مسائل اخلاقی مثال نزدم. آقا ما یک کلمه رو امروز با هم دیگه مرور کردیم، کاش این یک کلمه تو فرهنگ ما جا بیفته، تو روش های تعلیم تربیتی ما، در زندگی ما جا بیفته. اونم این کلمه است که کسانی که معتقد نیستن آدم های سطحی هستن، یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا. آدم بخواد خوب بشه باید عمیق بشه. کجا شما این کلید رو نمیتونی ازش استفاده کنی؟ همه جا استفاده میشه. مثلا شما ببینید کسانی که حسادت دارن، خدایا بلای ننگین و مورد نفرت حسادت رو در دلهای ما از بین ببر. خیلی بد دعا کردم و نیست، گفتم در ما از بین ببر. آجا از کجا میدونی آخه در ما هست؟ جسارت نشه و خودتو نگاه نکنیم، همه رو گفت مشرک همه رو به کیش خود بندارد، همه رو مقایسه به خودت بکنی. نه بابا، خیلی ها اصلا حسود نیستن. شما باور میکنید خیلی باشن اصلا حسود نباشن؟ باور میکنید؟ تو روانشناسی میگن از 3 سالگی این علائم حسادت تو انسان خودشو نشون میده. یه کوچولو نازنین معصوم از 3 سالگی کم کم حسودیش میاد. انسان با حسادت زاده شده. اولین دعوایی که منجر به قتل شد در تاریخ بشریت کدوم دعوا بود؟ هابیل و قابیل. الحمدلله همتون آدرسشو بلدید. این دعوا سر چی بود؟ خیلی داستان روشنه. چقدر از قصه ها به خاطر حسادته، چقدر از بیدینی ها به خاطر حسادته. ولایت گریزی هم، ما اینجا جلسه ولایت رو دور هم جمع شدیم، تجدید عهد با آقا امام زمان علیه السلام میخوام بکنیم. تو قرآن صریحا میفرماد، یکی از نوادر جاهایی که خدا در قرآن کریم صریحا از حسادت صحبت میفرماد همین بحث ولایته. ام یحسدون الناس علی ما آتاهم الله من فضله، آیا حسادت میکنن ما به یه گروهی از فضل خودمون یه چیزای عنایت کردیم؟ اون ولایت الهی رو ما به بعضی از بندگان خوبمون دادیم، حسادت میکنن به اینا؟ علت ولایت گریزی رو حسادت اعلام میفرماید. و از اون طرف امیرالمؤمنین علی علیه السلام در نامه‌ای به معاویه مینویسد که مرقومه مبارکه امیرالمؤمنین است، از اون اول ابلیس سر حسادت اینجوری شد، قابیل سر حسادت اینجوری شد، با نوح همینجوری بودن، یورید و انیت فضل علیکم میگفتن، زورشون میومد حضرت نوح برتری پیدا بکنه، تا رسیده معاویه تو هم داری به ما بنی هاشم حسادت میکنی. قشنگ مفصل همه رو مینویسن. حالا حسادت رو تو رفتارهای خانوادگی ما بیم از بین ببریم. شما نگاه بکنید، خواهش میکنم، مشکلات خانوادگی که در جامعه ما هست بخش عمدهش ناشی از حسادت، متاسفانه نمیتونم توضیح بدم. حالا حسادت چجوری شکل میگیره؟ سطحی نگری، میگه اون سهم منو خورد، اون الان جلو بزنه رقیب منه، جلو بزنه من جا میمونم. ببین هر کسی حساب کتاب خودشو داره، هیچ کسی زندگیش به کسی ربطی نداره، هر کسی یه خدایی داره، یه برنامه‌ای داره. ظاهری نگاه نکن، ظاهری نگاه کنی حسادت بیچارت میکنه، به اضافه بدبخت، به اضافه هزار تا بیچارگی دیگه. میفرماید حسادت ایمانو میخوره مثل آتیش که هیزمو میخوره. آتیش چجوری هیزمو میخوره؟ ایمانو اینجوری میخوره. مثلا حسادت کردی به رقیبت، به رفیقت، به همکارت، به همسایت. بعضیا مشکلات خانوادگی مطرح میکنن، آدم میبینه که زن و شوهر به هم حسادت میکنن. خیلی جالبه، زن و شوهر به هم حسادت میکنن. میگه که چجور تو اینجوری بشی من نشم؟ ناراحت، عصبانی. بابا این که دیگه شوهرته، این که دیگه همسر شماست، کیف کن که افتخاراتش به نفع شما میشه، به نفع بچه شما میشه. خدا پدر حسادت رو بسوزونه. صلح مطلق میشه در عالم. بله چجوری میشه؟ مردم عقلشون زیاد میشه در زمان حضرت، بعد عمیق نگاه میکنن، میبینن هیچکی سهم هیچکیو بر نمیداره. نترس، تو سهم خودتو داری، نگه داشت خدا برات، چرا حسادت بکنی؟ نه، همش ناشی از عمیق نگاه کردنه. سطحی نگاه بکنی همه چی از بین رفته. خدا انشالله این ریشه حسادت در دلهای ما از بین ببره. فداتون بشم. انسان حسود نسبت به هیچ انسانی کرنش نمیتونه بکنه، ولی شما در مکتب اهل بیت پای روضه ابا عبدالله الحسین عادت میکنید بتونید به یک سید مظلومی به نام سید الشهدا تواضع کنید، قلب خودتون رو در اختیار او قرار بدید. مظلومیت امام حسین، مصائبش، اون نوری که خدا از محبت او در دلهای ما قرار داده، موجب میشه که ما بتونیم به یک انسان والا مقامی مثل ابا عبدالله الحسین تواضع کنیم. اینجا آغاز شکسته شدن سنگهای حسادت ذوب میشه. این اشکت که جاری میشه در روز ابا عبدالله الحسین، یعنی من آدم حسودی نسبت به خوبان نیستم، آب شدم برای شما. اصلا شهدایی که خاصیتاشون اینه، حسادت آدمو میزن. یه آدمی باشه تا خودش خوبه از سر حسادت کلی باش مخالفت میکنن، همچنین که شهید بشه همه یخواب میشه. حسود ولایت پذیر نیست، ولایت پذیری حسادت شکنه. از همین ولایت پذیری شروع کنید، برید حسادت ها رو از بین ببرید. وقت حسادت ها رو از بین ببری، آدم خوبی برتر از تو بود میپذیری، میگی این آقا بهتر از منه، من باید از این یاد بگیرم، من باید از این تبعیت کنم. مؤمنین بین خودشون همه چی حل میشه. وقت حسادت با چی از بین میره؟ با عمیق بودن. شما یه مقدار به روضه ابا عبدالله الحسین عمیق نگاه کنیم، چه بار اخلاقی داره. دیگه من روضه میخونم براتون، دیگه به بقیهش کاری ندارم. تفکرشو خودتون انجام بدید. یا ابا عبدالله، اینقدر امام حسین با این بچه هایی که برد تو کربلا همراه خودش دلها رو پاک کرده. قسی القلب ترین آدم ها هم در طول تاریخ وقتی به داستان بچه های امام حسین میرسه سرش رو میندازه پایین. اما ترونه کیف یتلذع عطشا، آیا نمیبینید این بچه چجور داره از عطش بال و پر میزنه؟ لشکر عمر سعد قسی القلب اونجا داشتن متأثر میشدن که راست میگه خب این طفل شش ماهه چه گناهی کرده. یه دفعه صدا زد هرمل قائله رو خط بکن، گفت پدر رو نشانه بگیرم یا پسر رو. انقدر دشمن نزدیک شده بود به خیمگاه. یا حضرت برای رفع آتش بچه اتمام حجت، دو روایت هست، انقدر نزدیک شده بود به دشمن. میدونید چرا هرمل تونست راحت نشانه گیری بکنه، گلوی بچه رو نشانه گیری بکنه؟ چون دیگه اون لحظه ها عباس که نبود، علمدار که نبود گوشه میدان به ایست میدان رو جمع کنه. امام حسین اومد میان اهل خیام، صدا زد زینبم اون بچه کوچیک منو به هم بده باهاش خداحافظی کنم. داشت باهاش نجوا میکرد بنابر روایت دیگر، لبهای بچه رو میمکید، میبوسید نوزاد خودش رو. امام حسین شخصیت عاطفی بود. وای خدا آسمان چگونه طاقت آورد یه دفعه بچه رو دست پدر شروع کرد بال و پر زدن. علا لعنت الله علی القوم الظالمین. خدا ما رو آدمهای عمیقی قرار بده، ما رو دوچار سطحی نگری و عوارض سطحی نگری قرار مده. امام زمان ما رو به ما برگردان، ما رو به امام زمانمون برسون، مقدمات ظهور عاجل حضرت رو فراهم بگردان. و صلی الله علی محمد و آله الاطهار.